بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. فآله الطيبين الطاهرين. من بحث ما عرض می شود راجع به در قاعده لازرر رسیدیم به این مطلب که روایات صحیحه متعدده فقط همون لازرر و لازرار درشون آمده، ولی خب این یه دو تا قیده که اینا در بعضی روایات هم نقل، یکیش لازرر و لازرار علی مؤمن، یکی لازرر و لازرار فی الاسلام. حالا ببینیم این دو تا قید چطوره. اینها عرض می شود خدمت، اولا ببینیم چه ثمره دارن. اگر علی مؤمن ثابت شد که توی روایت هست لا ذره و لا ضرار علی مؤمن، معنیش این میشه که کسی به کس دیگه، این مؤمن دیگه نمیشه لا ذره و علی مؤمن، یعنی خودت با خودت انصراف داری، معنا نداره. علی مؤمن یعنی مؤمن دیگری، حق نداری ضرر بزنی. پس اون وقت میشه همه جایی که شیخ فرموده ما استدلال میکنیم همه میره رو هوا. کجاست نفی حکم ضرری که شیخ گفتن، آنی گفتن، مشهور آقایون آن آقای خویی گفتن، دیگران گفتن، اینا نفی حکم ضرری اگر قید علی مؤمن آمد دیگه میشه میره رو هوا. چطور؟ برای اینکه همه اونا اضرار به نفسون، مثلا وضوی ضرری، وضوی ما که ضرر داره برای خودمون ضرر داره، اگر هوا سرد بود آب هم سرد بود. یا برای دیگری ها؟ برای بله جایی بلندتر، برای نه ترسید خودمون، برای خود آدم وضو میگیره دیگه مریض میشه یا خودش مریض میشه. عجب واقعا سوالای واضح رب جواب نمیدهید. خیلی خوب، پس آدم وضو میگیره سرما میخوره خودش مریض میشه یا کس دیگه مریض میشه؟ آه باری کل الحمدلله که فهمیدید جواب ده. خیلی خوب عرض کنم خدمت، پس اون وقت چه میشه؟ و مثل شیخ قنانی و امثال ما خدا حتی خود ما و ما هی استناد میخواییم بکنیم که بگیم این وضو باطله، این وضو یا حداقل واجب نیست. حالا باطل بودنش این مطلب دیگه است. این وضو که ضرر داره برای ما واجب، اگر قید علی مؤمن آمد میتونیم این استدلال را بکنیم؟ نمیتونیم، چون معنی ضرر زدن به دیگرانه. این که آدم خودش به خودش ضرر بزنه از مفاد روایت خارجه. میدونم نه شیخ انصراف داره، لازر و لازر علا مومن یعنی به مومن دیگری انصراف داره.
خصوص المومن لا ضرر ولا ضرر على المومن، این های روی خصوص بس المومن.
ايه على مومن يعني لا يجوز لك ان تضر بمومنه. المعنى تات. پس بنابراین این مومن ظهور داره در یه آدم دیگه که مومنیه، با خودش با خودش نمیگن زرن نزن به یه مؤمنی. اگه به فارسی گفتن زرن نزن به یه مؤمنی یعنی خودت با خودت، نه انصراف دار، واضح. پس بناهن علی ذلک توجه فرمودید، اون وقت نتیجه چه میشه؟ همه این مواردی را که ما استناد کردیم به لازرر، آدم غسل میکنه مریض میشه، وضو میگیره مریض میشه، اونه باید بگیر، باید تیمون بکنه، واجب نیست. این از کجا؟ میگیم این به قاعده لازره و لازرار. خب استناد میکنیم اگر علی مؤمن آمد اجازه میده قید علی مؤمن که اینطور استناد بکنیم؟ نه دیگه، چون که ضرر علی نفس شامل نمیشه اگر علی مؤمن آمد. پس هیچ موارد کاربردش کلن ساقط میشه، چون یک کاری بکنی که ضرری به مؤمن دیگه، اون وقت منطبق میشه بر نظریه شیخ الشریعه که چه گفته بود؟ گفتم نهی، نهی از چه؟ یعنی ضرر زدن به شخص دیگه، ضرر بزنی به یه شخص دیگه این کار رو نباید بکنی. اون وقت علی مؤمن معید نظریه شیخ الشریعه میشه. خب در هر صورت بر دیگری هم ممکنه بگویم، ممکنه خیلی خیلی هر شبت به خدمت بازساز شما. خب این را که گفتیم، خب پس این ثمره داره دیگه، این علی مؤمن اگر ثابت شد ثمره زیاد، یعنی لا ضرر را در مواردی که به کار میبرن از کار میاندازه و ثابت میشه باش نظریه شیخ الشریعه. خب این از این. اما حالا ببینیم آیا علی مؤمن به اثبات میرسه یا نمیرسه. نمیرسه. چرا؟ چون در یک روایت ما یه همه روایت صحیحه داریم که علی مؤمن توشون نیست. خب این تعارضیه. ثانیا خود این روایتی که مشتمل بر علی مؤمن مرسل است. حالا روایت سندش رو بخوانم. عن علی ابن محمد ابن بندار عن احمد ابن ابی عبد الله که برقی باشه خالد البرقی عن ابیه عن ابیه که محمد احمد پسر محمد هر دو هم برقی بودن. برقیین هم از دهات قم بودن، اهل قم بودن در هر صورت پدرش که محمد باشه. عن بعض اصحابنا این بعض اصحابنا مرسلش میکنه عن بعض اصحابنا عن عبدالله ابن مسکان عن زراره همش خوبه. این بعض اصحابنا که در وسط آمده روایت را مرسله میکنه و از اعتبار ساقط میشه. پس بنابراین بحث رفت یک کارش تمام شد. و اما بحث غیر ضبط دومین قیدی که باز آمده هم در خلاف روایات متعدده صحیحه که قید ندارن آمده قید فل اسلام لا ضرر و لا ضرر فل اسلام. این چطور؟ این به عکس علی مؤمنه. اگر فل اسلام ثابت شد اون وقت دیگه نظریه شیخ الشریعه قابل مطرح نیست. لا ضرر و لا ضرر فل اسلام، فل اسلام یعنی شرع اسلام، یعنی دین اسلام. ضرر و ضراری در دین اسلام وجود نداره. و نظریه شیخ و شریعه چیه؟ حرمت ازار مردم به مردمه. کسی به کس مسلمانی ضرر بزنه این حرام نباید بشه. اینجا فل اسلام که گفته یعنی چه؟ نفی وجود ضرر در تشریع اسلام، تشریعات اسلامی. دیگه چه ربطی پیدا میکنه به اون؟ این نفیه. نفی یعنی میگه در صفحه تشریعات اسلامی خدای تبارک و تعالی ضرری به بندگانش نزده. اوی مربوط میشه به احکام الله و تشریع احکام الله و نهی ضرر اضرار مردم به مردم ربطی به این قضیه پیدا نمیکنه. پس بنابراین اگر قید فی الاسلام آمد نظریه شیخ و شریعه از دور خارجه. دیگه باقی میمانه همون نظر شیخ که چه فرموده؟ نفی حجم ضرری. خب اینم درسته دیگه. حجم ضرری یه ضرری در کجا؟ در تشریع اسلام. در احکام خدا ضرر نیست یا هست؟ این در کجا؟ در چه مجموعه؟ در مجموعه تشریعات اسلامیه. درش فرمودی؟ پس بنابراین خیلی خوب منطبق میشه بر نظریه شیخ و نائنی و امثاله. خیلی خوب. اما خیر ببینیم دیگه نظریه شیخ و شریعه از بین میره چون که دیگه ظهورش قابل انطباق نیست. خب اما مسئله چیه؟ حالا باید بریم به سراغ مستند. میبینیم که این مثل قید فی الاسلام نیامده مگر در دو مرسله و الا تو همه این روایات صحیحه که داریم وجود نداره. یعنی نه در قضیه سمرت ابن جندب، نه در قضیه شفعه، نه در قضیه لا یمنع فضل ما لیمنع بی فضل کلا، نه در قضیه ارث ارباب ملل و نحل که در اونجا هم لازرن آمده که اگر مثلا یهود نصارا مراجعه کردن پیش حاکم اسلامی مخیره یا مطابق دین خودشون حکم کنه یا اینکه اگه مایل بودن مطابق چه دین اسلام حکم کنه، هر دوش مجازه. اون وقت بعدش داره چی؟ لا ضرر و لا ضرر فل اسلام. نه فل اسلامی نداره. تو تمام اینا فل اسلامی نیست. همه موارد روایات معتبره فل اسلام نداره. این فل اسلام کجا آمده؟ در دو مرسله. یکی مرسله علامه است که علامه از متأخرینه. اول المتأخرین علامه است، آخر المتقدمین استادش محققه. اول المتأخرین علامه است که شاگرد محقق بوده. خب کان تلمیذا للمحقق العلامه الحلی للمحقق كان العلامة تلميذ. أول المتأخرين هو العلامة وآخر المتقدمين هو المحقق. يعني سلمة أرزبو ذا علامة حلي سلمة بل علامة الحلي. خیلی خوب عرض کنم به خدمت شما مرسله علامه در کجا؟ در کتاب تذکره. کتاب تذکره هم یه کتابیه در بحث با اهل سنت و تطبیق نظرش یه با بیشن اقوال اهل سنت نقل میکنه و اونا را میگه ماشی ها اینطور میگه. تذکره یه فقه تطبیقیه، یعنی تطبیق نظریه شیعه به نظرات اهل سنت. علامه در رابطه کتاب تذکره رو نوشته که خیلی کتاب شریفی هم است، اما اینکه مثلا روایاتش دقیق مبنی بر دقت نیست. روایاتی که آمده هرچه علامه به یادش آمده نوشته، دقتی هم در کار نبوده، خیلی جا مثلا کم زیاد هم است تو تذکره. ولی هازا این که هیچ اعتبار نه، یعنی مرسل علامه نیست، اعتباری نداره. و اما چرا ما نمیدونیم علامه کجا نقل کرده، اجی نقل کرده، آیا اینا صحیح بودن نبودن، فلازا اعتبار نه. یکی دیگه گوش میکنین مرسله شیخ صدوقه ظاهرا در من لا یحزن که گفته قال صلی الله علیه و آله لا ذر و لا ذر فلسلا. خب این دیگه خیلی فرق میکنه، چون صدوق از رأس متقدمین، از بزرگان متقدمینه و مرحوم امام علامه قام و امام هم که از خودش هم نمیگفت، خوبم اونم از بزرگانی که اساتیدش و اینها لابد، یعنی که اهمیت میداد و تفصیل میداد مرحوم امام در مرسلات صدوق بین این که صدوق بگوید رویه عن صادق یا رویه عن الباقر، روایتی شده از امام صادق، از امام میگه این اعتبار نداره، چون که صدوق گردن نگرفته که روایت صحیح یا غلط، یه روایت عن صادق یه روایتی است دیگه، تضمین نکرده که این روایت معتبر یا معتبر. اما اگر صدوق گفت قال صادق علیه السلام، یعنی چه؟ یعنی نسبت داد که من میگم که امام صادق هم چعبی زده. خب تا صدوق یقین نکنه به این که امام صادق یا امام فرموده، میتونه هم چه حرفی بزنه؟ ابدا نمیتونه، حرامه. پس معلوم میشود که بر این مطلب بر خود صدوق با ادله قطعیه ثابت بوده که اینطور نسبت داده به امام باقر امام صادق. ولهذا مرحومم آقای خویی محقق خویی اعلی الله مقامه ایشون میفرمودن که ما نمیدونیم، بله صدوق یقین داشته، اما شاید یقینش از به واسطه این که مثلا روایت صحیح بودن از باب قرائنی، قرائن صدقی اجتهاد کرده به یقین رسیده، و ما اون قرائن صدق نمیدونیم. اگر ما اینها را میفهمیدیم، خب تقلید خود جایز نیست، هیچ مشتری حق نداره تقلید بکنه از مشتری دیگه، حرامه. اون وقت اگر اون قرائن را که صدوق اجتهاد کرده و به یقین خب ما میدیدیم، شاید ما قبول نمی کردیم، ولذا حق نداریم تقلید بکنیم. هاکزا یجیب و سید الاستاد عن مرسلات صدوق، هست مرسلات صدوق هم اعتباری نداره. امام رحمت الله علیه می فرمود که عجب یادم فراموشم نمی کنم، تو مسجد شیخ انصاری بودیم پای منبرش که درس می داد و این کلمات را می گفت، می فرمود که عرض می شود صدوق اهل اجتهاد نبوده، یه حالت اخباریگری داشت، یعنی خیلی متقید بوده به ماورد فرروایات و اینها و اهل اجتهاد نبوده. می گه فلعازا می فرماید اگر مفید این حرف می زد ما قبول نمی کردیم. چرا؟ چون مفید اهل اجتهاد بوده، اما صدوق اهل اجتهاد نبود، اجتهاد من عندی نداشته، همین مطابق روایات و اینا ظواهر روایات و سند معتبر کنه، اما خودش از خودش اجتهادات عقلی صدوق نداشته. لذا مرحوم امام عمل میکرد، میفرمود که هر جا صدوق گفت قال الباقر قال الصادق، بعد چند شد؟ خب دیگه ما قبول میکنیم به روایت معتبره، این هم مبنا و ممشای امام رحمت الله، امام خودش هم حتما خب یا شیخ عبدالکریم بوده یا یه امام شنیده از دیگران.
یا بخش اشتهاد نیست
نه، اگر از شیخ مفیدی جایی داره قانده ساده میگه از خود چیز اضافه، نه اشتهاد قرائن اشتهادیه داشته. اون وقت چون ما اون قرائن اجتهادیه را نمیدانیم چه بوده و حق هم نداریم تقلید بکنیم از مفید که یه مشتری بوده، چون هیچ مشتری حق نداره تقلید بکنه از مشتری، حقیقت ما دیگه لای میمونیم که نمیدونیم نمیتونیم.
یعنی ما خبر یه نفر که مشتری
نیست
رو میپذیریم، بعد خبر یه مشتری رو نمیپذیریم؟
نه، این خبر خبره این نیست، خبر حسی نیست، یعنی مفید از زبان امام صادق شنیده.
اگر روی قال
صادق، خب قال صادق یعنی از زبان امام صادق شنیده،
خودش اضافه
نه. عجب، میگم تو عجب عقلت کجاست؟ مفید از زبان امام صادق شنیده؟
نه
بگونه.
نه
خب بارک الله، پس بنابراین این ده گوش بده، این شهادت حسی نیست، این شهادت حدسیه. شهادت حسی اگر بود معتبر بود، شهادت حدسی اعتبار نداره. خب و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.